اگر این جریان از فرهنگ مردم ایران برمیخواست، چگونه این کودتا مدلش و کل پروژه سالها بعد در کشور غنا اتفاق افتاد؟ 1965، 12 سال بعد از کودتای 28 مرداد، 12 سال بعد این کودتا به همون مدلش در کشور غنا علیه کوامی نکرومه رئیس جمهور کشور مستقل غنا پیاده گشت. خب آیا فرهنگ اونها، ویژگی های سنن تاریخی کشور غنا با ایران یکی بود؟ خیلی تفاوت داشته. اکثریت مردم غنا یا گانا مسلمان نیستند، در صورتی که اکثریت مردم ایران مسلمان هستند. مردمان غنا گانا به زبانهای مختلف آفریقایی صحبت میکنند، در صورتی که در ایران مردم به زبانهای فارسی و دیگر زبانهایی مثل ترکی، آذری و کردی و عربی صحبت میکنند که خیلی خیلی با هم تفاوت داشتند. در نتیجه شما میبینید که این یک تحریف تاریخه که اینها انجام میدن، چه اونهایی که طرفدار جمهوری اسلامی هستن، چه اونهایی که طرفدار جمهوری اسلامی نیستن. یک عده آدم هایی هستن که در گذشته حتی به نهلهای فکری مختلف چپ بودن، حتی مارکسیست بودن، سلطنت طلب بودن، هنوز هم هستن. و این مارکسیست ها دیگه نیستن، مارکسیست به مارکسیست های سابق تبدیل شدن. اینا میاد به خاطر اینکه مواضع فعلی خودشونو در بین جوانان رشد بدن و گسترش بدن و تبلیغ بکنن و ترویج بکنن، به تحریف تاریخ دست میزنن. و این وظیفه ما هست که به جوانان از هر طریقی که امکان داره، که البته حالا طرق مختلفی در اختیار ما گذاشته شده، تمام این اتاقهای پالتاک، تویترها، از شبت اینترنت ها و مطبوعات و تلویزیون و رادیو، که ما بیاییم اون روایت درست تاریخی رو که از مردم ایران آموختیم، سالها هم طول کشید به آموزیم، اینو به زبانان ایرانی بگیم که 28 مرداد یک کودتایی بوده علیه یکی از دموکراتیک ترین و ملی ترین مستقل ترین کشورهای جهان اون روز، که نزدیک به 60 سال ازش میگذره و از شبه که یک قیام ملی نبود، که از ویژگی های فرهنگی و زبانی و دینی و مذهبی مردم ایران
نشأت گرفته و ریشه داره.
البته راجع به کودتای 28 مرداد خب صحبت های زیادی انجام داریم قبلا و بیشتر هم انجام خواهیم داد در آینده.
بله، اگر هم امکان داره خلاصه یه اشاره بهش بشه که به صورت مشروع‌تر در گفتگوهای دیگه راجع به دو موضوع، که همین مراجعه به آراء عمومی یا روز تاریخی رفراندوم و همینطور مشروطیت، سالگرد مشروطیت هم.
بله، برای که دکتر مصدق، همونجور که شما هم تقریبا اشاره کردید، دکتر مصدق توسط مورخین ایران مثل فریدون آدمیت و غیره، اینا مصدق و فرزند انقلاب مشروطیت خطاب میکنن. و ما عملا وقتی که صحبت ها، نطق ها، مقالات مصدق و خاطرات مصدق رو میخونیم، میبینیم که ایشون به درستی فرزند خلف انقلاب مشروطیت بوده و جنبش ملی شدن صنعت نفت و حکومت مصدق هم کاملا حکایت از این جریان داره که ایشون میخواست یک جامعه به تمام معنی مستقل از نیروهای خارجی به وجود بیاره و امکان این هم همیشه وجود داشته، هنوز هم وجود داره. ایشون اون امر را نزدیک 60 سال قبل در ایران پیاده کرد و ایشون معتقد بود که دموکراسی در ایران یک وسیله است برای عدالت اجتماعی. این بود که در دوره 27 ماه حکومتش یکی از دموکراتیک ترین کشورهای آن روزگاران در کشورهای اون زمان دنیای سوم بود و حتی از بعضی از کشورهایی که در اروپا مخصوصا همسایه های ما یونان و ترکیه، ما اون زمان در اون 27 ماه حکومت مصدق رژیم سیستم دولت کابینه خیلی دموکراتیک بود و این دموکراتیک در حرفهاشون وقت منعکس نمیشد، بلکه عموماً در پراتیک سیاسیشون، در عمل سیاسیشون کاملاً این پیاده میگشت و حتی به قدری این دموکراسی قوی بود که خود دکتر مصدق توسط بعضی از دوستانش که بهش خیلی هم وفادار بودن، تا آخر عمرم بهش وفادار موندن، ازش انتقاد میکردن که ایشون بیشتر آزادی میده و نباید اینقدر آزادی به مطبوعات بدن که به ایشون حمله بکنن، نه تنها حمله بکنن بلکه کاریکاتورهای عجیب غریبه ازش بکشن. و اینها نشون میده که دکتر مصدق و یاران نزدیکش مثل دکتر حسین فاطمی معتقد بودن که بدون دموکراسی در ایران عدالت اجتماعی نمیتونه بره جلو، ولی این دموکراسی بدون استقلال کشور ایران نمیتونه به دست بیاد. یعنی استقلال پایگاه مادی میشه، پایگاه محیطی میشه برای دموکراسی. دموکراسی هم وسیله است، هدف نیست. و شما از دموکراسی استفاده میکنید برای توسعه جامعه مدنی، به ویژه در ارتباط با اون زمان زحمتکشان، کارگران زحمتکشان که ما میبینیم که خیلی خیلی تحت نام رعایا، مخصوصا وقتی که در کابینه دوم دکتر محمد مصدق لطفی وزیر دادگستری شد، ایشون درهای دادگستری ها را در تمام شهرهای ایران به روی دهقانان ایران که رعایا بودن به اصطلاح باز کرد و گفت این رعایا ظلم دیدن، ستم دیدن، این دادگاه هیچ وقت بروی اونها باز نبوده. و با آوردن لطفی به وزارت دادگستری دکتر محمد مصدق، همون جوری که با آوردن دکتر حسین فاطمی به وزارت امور خارجه ایران، یک تحول عجیب غریبی در ساختمان و ویژگی های بیانی وزارت امور خارجه و سفیران ایران باز کرد. در دادگستری ایران هم به تمام معنی یک دگردیسی بزرگی اتفاق افتاد که اینو اکثر مورخین زیاد توجه نمی کنن یا به مدارک اسنادی که از اون زمان مونده و امروز در دسترس ما قرار گرفته توجه نمی کنن که فقط این مسئله ملی شدن صنعت نفت و رشد و تکامل وزارت امور خارجه ایران نبود، بلکه در کابینه دوم دولت مصدق، یعنی بعد از قیام سی‌تیر و بازگشت مصدق دوباره به نخست وزیری، ما شاهد تحول بزرگی در وزارت دادگستری ایران میشیم که خیلی خیلی این مهم بوده، هم در ارتباط با آزادی که زنان میتونستن داشته باشن در ایران و هم در ارتباط با رعایا، به اصطلاح رعایا یعنی دهقانان ایران که اون زمان تحقیقا نزدیک به 78% جمعیت کل ایران رو تشکیل میداد.
بله جعفر صاحبم، یک نکته مهم گفتم، حتما در گفتگوی دیگر بیشتر به اون خواهیم پرداخت، به ویژه به این کودتای ننگین 28 مرداد. یک نکته بسیار مهم این که اگر واقعا این اتفاق، این رخداد تلخ اگر به وقوع نمی پیوست، اگر این شکست نصیب ملت ایران نمی شد، واقعا شرایط امروز ما چطور بود؟ آیا ما در این چنین بحرانی بودیم؟
خیلی مهمه، اینم تحقیق شده حتی توسط بعضی از نویسندگان آمریکایی که نسبتا حتی بعضی وقتا من میتونم بگم که به طور کامل محق هستند و تاریخ نگاران با انصافی هستند، با انصاف به تاریخ نگاه میکنند، حتی آمریکایی هستند، اینها مثل استفن کینزر اینها دقیقاً گفتن که اون چیزی که امروز در ایران ما شاهدش هستیم، این رژیمی که امروز در ایران حاکمیت داره، این رژیم نمیتونسته به این شکلش به وجود بیاد و رشد پیدا بکنه مگر اینکه برگردیم به جریانات قبل از 28 مرداد و بعد از 28 مرداد در ایران که سرکوب شدید تمام نیروهای دموکراتیک بعد از 28 مرداد در ایران که CIA نقش بزرگی در این سرکوب داشت، در گسترش نوع حتی شکنجه‌ها در زندان‌های ایران که تازگی‌ها یعنی در این 6 7 8 سال گذشته بیشتر رو شده، نشون میده که سرکوب تمام نیروهای دموکراتیک، تمام نیروهای سکولار، تمام نیروهای مارکسیست، تمام نیروهای سوسیالیست، تمام نیروهای ملیگرا شرایط رو در ایران، محیط سیاسی رو به شکلی به وجود آورد که ایران به یک صحرای سوزانی تبدیل شد که در این صحرای سوزان یا تو میبایستی اگر میخواستی مبارزه بکنی باید میرفتی زیرزمینی میشدی و به جنگهای مبارزات مسلحانه سریکی متوسل میشدی، و یا اینکه در اون صحرای سوزان روی زمین، نه زیر زمین، شرایطی به وجود اومد که در اون شرایط یک نوع فاندامنتالیسم، یک نوع بنیادگرایی در ایران رشد پیدا کرد که این بنیادگرایی امروز محققین سکولار، محققین مترقی متفقن اعتقاد دارن که این بنیادگرایی از عوارض همون تشدید حرکت سرمایه گلوبالیزاسیون در جهان بوده که فقط دامن ایران رو نگرفت بلکه خیلی از کشورها را این نوع بنیادگرایی گرفت و بعدن این بنیادگرایی رشد کرد که امروز میبینیم در سراسر جهان وجود داره و در ایران هم در حاکمیته.
درود بر شما جناب پارسا بناب. میشه با جرأت گفت که اگر این کودتای ننگین و خائنانه انجام نمیشد و حاکمیت ملی در ایران تداوم پیدا میکرد، دیگر شاهد این بنیادگرایی نه در ایران بودیم، نه در خاورمیانه بودیم و نه در آسیا و نه در جهان. یعنی در واقع یک راه بزرگ پیشرفت بشریت از همونجا گرفته شد و تداوم بوده.
کاملا درسته و منم فکر میکنم که همون زوری هم که شما اگر توجه کنید سیاست‌های استقلال طلبانه دکتر مصدق، دولت مصدق، با اینکه دولت مصدق سرنگون شد در سال 1953 ولی دو سال و نیم بعد از اون در کنفرانس باندونگ تمام کشورهای سران کشورهای غیر متحد به اضافه احزاب و سازمانهای غیر متحد که هنوز کشورهایشون به استقلال نرسیده بودند در سال 1955 در باندونگ در شهر کوچکی و زیبایی در اندونزی جمع شدند و در اون کنفرانس اعلام موجودیت کشورهای غیر متحد رو کردند. و اگر ما به متون اون کنفرانس مراجعه بکنیم از مصر گرفته اندونزی، یوگسلاوی تحت رهبری تیتو و خیلی از اون کشورهایی که اون زمان به استقلال رسیده بودن، تازه هم به استقلال رسیده بودن و بعضی هاشون هنوز در انتظار بودن که کشورشون از یک مستعمره به یک کشور مستقل تبدیل بشه، مثل کوامی نکرومه که بعداً رئیس جمهور غنا شد و خیلی از اون کشورها که هنوز مستقل نبودن ولی در این کنفرانس شرکت کردن و جریان این که ما موجودیت خودمون رو اعلام میکنیم به عنوان کشورهای غیر متحد و ما استقلال خودمون رو اعلام میکنیم با تمام کشورهای جهان میخواهیم رابطه خوب داشته باشیم، رابطه دیپلماتیک، سیاسی، فرهنگی خوب داشته باشیم بر اساس احترام متقابل، که این فرموله شد توسط اون زمان جواهر لال نهرو نخست وزیر هندوستان به اسم پانزا اصیل، که همون میشه پنج اصل. پنج اصل، یکی از اصلهاش بیطرفی و غیر متحد بودن در مقابل اون زمان به اصطلاح شعبده‌بازی زنگ سرد که بین آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی داشت رشد میکرد.
بله.
که ما در مقابل زنگ سرد، نه زنگ سرد رو قبول داریم نه زنگ گرم رو قبول داریم، ما غیر متحدیم.
بله.
با تمام کشورها من جمله آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی آمادیم رابطه همه جانبه داشته باشیم بر اساس احترام متقابل. این از کجا میاد؟ شما اگر به اون متون مراجعه بکنید دقیقا میبینید که این جریان کنفرانس باندونگ و اون رشدش به جلو که چندین سال طول کشید، در کنفرانس باندونگ در واقع فرموله شد، بعدم پیاده گشت و بعدها این اعضای کنفرانس باندونگ به اضافه کشورهایی که به استقلال رسیدن در آفریقا، کشورهایی مثل غنا یا گانا، کشور گینی، مالی، مصر که شده بود کشور تونس، اینا اومدن کشورهای جنبش کشورهای غیر متحد رو به وجود آوردن که یکی از سه مقرش بلگراد پایتخت یوگسلاوی بود، بعدن قاهره بود، بعدن دهلی نو بود. یعنی تمام اون مسائلی که در اون اسناد دیده میشه که من به دقت اینها را خوندم، میبینیم که روایت از این داره که خب ما باید اون مدلی که در ایران به اسم اقتصاد بدون نفت میخواست پیاده بشه، که کشورهای تازه استقلال یافته، کشورهای تازه به دموکراسی رسیده مثل ایران زمان مصدق، اینا معتقد بودن که سیاست خارجی این کشورها در خدمت سیاست داخلی اون کشورها قرار بگیره.
بله.